عشق و وابستگی شدید، افزایش امید به زندگی، حس آرامش باعث میشه که مرتبا در حال امتحانات سخت باشه و این باعث پختگی و رشد و کمال این زن میشه.
بله.
حالا لازمه بهتون بگم که مراحل این دلبستگی 4 تا مرحله است که در حقیقت از تولد تا 3 ماهگی شروع میشه. بچه از تولد تا 3 ماهگی خب یه لبخند اجتماعی داره، اگر شنیده باشین، و بعد اون فردی که با این نوزاد در ارتباطه براش خیلی مهم نیست، چون هنوز تشخیص نمیده که این مادر هست یا یک نگهدارنده یا یک حامی دیگه ای مثل پرستار، مادر بزرگ یا کس دیگری. دوره بعد یا مرحله این رشد دلبستگی که گفتیم باعث ما هدفمون ایجاد دلبستگی ایمنه که کیفیت مهمه نه کمیت.
بله.
و مرحله دومش هم از 3 ماهگی تا 6 ماهگی شروع میشه. توی 3 ماهگی تا 6 ماهگی تازه نوزاد یاد میگیره که آشنا رو از ناآشنا تشخیص بده و وقتی که مادر از کنار تخت یا گهواره بچه جدا میشه بیقراری میکنه، گریه میکنه. و مرحله سوم این دلبستگی زمانیه که از 6 ماهگی هست تا 3 سالگی و در حدود 8 ماهگی هم استراب جدایی شکل میگیره.
بله.
یعنی اگر این دلبستگی ایمن که اون حمایت کننده، اون مادر، میدونید که نیازهای ابتدایی یک نوزاد نیازهای خوردنه، شستنه، اما اون چی که دلبستگی ایمن بسیار موثره که باعث سلامت روان بچه میشه و ما یک فرد سالم رو تحویل اجتماع میدیم در آغوش گرفتنه، این که چقدر ارتباط لمسی مادر با بچه و در آغوش گرفتن هست.
بسیار خوب. پس تا اینجا یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت ارتباط مادر و فرزند رو باهاش آشنا شدیم و اون لمس کردن و ارتباط آغوشی بود. لطفاً در ادامه همچنان با ما همراه باشید تا درباره عوامل تاثیرگذار بر کیفیت ارتباط مادر و فرزند بیشتر بدانید. در این برنامه قلمرو فرهنگ درباره حس مادری صحبت می‌کنیم و تغییراتی که در گذر زمان حس مادری ممکنه پیدا کنه. خانم دکتر دیناروند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت با ما هستند. خانم دکتر لطفاً درباره دیگر عوامل تاثیرگذار بر کیفیت ارتباط مادر و فرزند صحبت کنید. اینکه خیلی از زنان شاغل ما نگران این هستند که نکنه مادر کافی و خوبی برای فرزندشون نباشن، به دلیل مشغله ها و مسئولیت های دیگری که دارن زمان کافی به بچه ها اختصاص ندن، یا در همون زمانی هم که اختصاص میدن به فرزندانشون و در کنار اونها حضور دارند، این رابطه کیفیت کافی رو نداشته باشه. لطفاً از عواملی که تأثیر دارن بر این کیفیت برای ما بفرمایید.
من مراحل دلبستگی ایمن رو خدمتون گفتم. مرحله گفتم 4 مرحله است. مرحله 4مش هست یک رفتار مشارکتی که بعد از 3 سالگی ایجاد میشه. در 3 سالگی بچه یاد میگیره که صحبت کنه. یعنی اون مسائل یا مشکلات روحی یا نیازهای امنیتی و عاطفی و روانیش رو بیان میکنه. و این بیان کردن باعث میشه که ارتباط زبانی با مادرش ایجاد کنه. پس این ارتباط زبانی داشتن، اینکه بشینید با بچه صحبت کنید، با همدیگه بازی کنید، هم یکی از دلایل این دلبستگی ایمن هست.
بله.
و گفتیم دلبستگی ایمن باعث میشه که سطح اعتماد بچه بالا بره. خب حالا یه بچه‌ای که بی اعتماده به دنیا چگونه نگاه میکنه؟ خیلی بدبینانه.
بله.
و اصلا میترسه که کنجکاو باشه و کاوش کنه، چون یکی از خصوصیات دوران کودکی کاوشه، جستجوه، که باعث میشه که اون استعداد بالقوه به بالفعل تبدیل بشه و در حقیقت استعداد بچه شکوفا بشه. پس این اعتماده ببینید ریشش از کجا شروع میشه و پایانش الابد هست. بله. حالا چگونه بفهمیم که این دلبستگی ایمن ناایمنه یا ایمنه؟ یه مادر باید تشخیص بده. زمانی که یک مادر شاغل میاد خونه، بچه خیلی بهش میچسبه، استراب جدایی داره، مهد کودک میذاره، گریه میکنه، اصلا مربیش میگه این آروم و قرار نداره. پس این یه زنگ خطره. زنگ خطر چی؟ این که من ارتباطم با بچه‌ام درست نیست، باید سبکمو عوض کنم، باید مهارت رو بیاموزم. و در این حال اون نوع دوم این دلبستگی ناایمن، راهای تشخیصش اینه که یه مادر وقتی میره مهد کودک بچه رو تحویل بگیره، بچه خیلی بیتفاوته، هیچ عکس العملی، هیچ گرمایی، هیچ پیوندی، صمیمیتی بین کودک و مادر نیست. یا اینکه منزل که میره هیچ رابطه زبانی، کلامی یا در آغوش گرفتن و نوازش وجود نداره. بچه تازه دوست داره که تو اتاق خودش تنها باشه. پس اینها دو تا زنگ خطرن که یک مادر شاغل در رابطه با اینکه دلبستگی من، آیا دلبستگی که ایجاد کردم ایمن هست یا ناایمن.
بله، بسیار خوب، متشکرم. اینک خانم دکتر مریم اردبیلی، آینده پژوه، به ما پیوستند. سلام بر شما، روز خوش.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. خانم دکتر اردبیلی، ما در این برنامه درباره حس مادری صحبت میکنیم. به نظر شما حس مادری آیا در گذر زمان و با تغییر شرایط زیست بانوان در دوران مختلف دستخوش تغییراتی شده یا خیر؟
بله، عرض خدمتون که چه موضوع خوبی واقعا برای برنامه شما انتخاب شده و در واقع من تشکر میکنم که برحال من هم مهمان هستم و نخواست راجعه این موضوع عرض خواهم کرد خدمتون. عرض خدمتون که حس مادری حتما مثل بسیاری از چیزها در طول زمان دستخوش تغییرات شده و به هر حال سبک زندگی های ما، مفاهیم پیرامون ما، درک ما از مفاهیم اجتماعی پیرامونمون و حس و حال ما نسبت اونها حتما تغییرات جدی کرده. منتها کماکان به نظرم میاد که ما در واقع این حس خوب مادری رو و یا حس مادری عمیق رو در بین زنانمون داریم. یعنی ما به جهت این علقه فطری که در زنان وجود داره و این که خانواده کماکان یه سلول بنیادی و کلیدی هست در جامعه ایرانی ما، در همه دنیا هم قابل در واقع چشم پوشی نیست نهاد خانواده، اما در ایران در پیمایش ها در واقع دیدیم که تقریبا همه افراد، عمده افراد در سنین نوجوانی و جوانی که هنوز تشکیل خانواده ندادن، در افق آینده زندگی خودشون تشکیل زندگی خانوادگی رو میبینن. در دختران ما این حس نسبت به مادری کماکان وجود داره.
بله.
در واقع شما اگر بین زوجهای نابارور ما برید که سالهایی رو بدون فرزند دارن سپری میکنن، میبینید که چقدر هم این حس وقتی اقناع نمیشه چقدر شدید و غلیظ خودش رو نشون میده و در واقع یه خلای جدی رو تو زندگی دامن میزنه.
پس تا اینجا خانم دکتر رسیدیم به این نقطه که شما میفرمایین حس مادری و تمایل برای تجربه مادر شدن همچنان با اصالت در وجود بانوان هست، حالا بپردازیم به این که چرا بعضی از خانوم ها سرباز میزنن از این تجربه خوشایند.
بله، نگاه به مادری هم در بین خود مادران عزیز، یعنی این حس مسئولیتی که نسبت به مادری دارن وجود داره، حس خوب به مادری هم وجود داره. نگرانی های پیچیدگی های جوامع کنونی بار کرده بر قضیه مادری، از اون طرف هم نگاه خود ما به مادری تغییر کرده. یعنی مثلا فرض بفرمایید بروز و شیوع یه جور کمالگرایی افراطی که من تصور میکنم عین یه خمیری یه بچه‌ای تو دست من باید بیاد و عیناً به همون شکل شمایلی که من تو ذهنم متصور هستم و ایدئال من هست اون رو در واقع به اون شکل در بیارم و تمام 100% مسئولیت این کمالگرایی با خود من هست. خب این همین باعث میشه یه نگرانی در والدین پیش بیاد که اصلا آیا من از عهده همچین کار شکلگی کامل به یه انسان برمیام یا بر نمیام. یا تجارب ناخوشایندی که در اطرافیان در چکاف‌های بین نسلی چالش‌هایی که با فرزندان یا نوجوانان جوانانشون داشتن باز باعث این ترس و وحشت شده. کلن کم شدن تعداد فرزندان دوروبر ما باعث شده هم دامن زده به این کمالگرایی افراطی، هم از اون بر دامن زده به این ترس و وحشت. شما ببینید زمانی که هر مادر به طور متوسط 7 بچه به دنیا می آورد، در هر حال از سنین پایین هم این شروع می شد، در حال وارد یه دنیایی می شد و بعد اون رو تجربه می کرد و اینقدر قبل از این که وارد اون دنیا بشه دچار یک وحشت یا مثلا ترس و نگرانی و دغدغه مانعی نمی شد. اما الان این اتفاقا افتاده. علاوه بر اون یه جور رقابت، حالا بخوام بگم همون با همون کمالگرایی هم میشه ترکیبش کرد این صورتبندی رو، چون افراد اکثرا تک فرزند و دو فرزند شدن، تمام آمال و آرزوهای خودشون داشته و نداشته و قبلی و بعدی و آنچه خود داشتند و ندارن، آنچه همسایه دارد و ندارد، دلشون میخواد اون یک دونه فرزند محقق ببینن و این تصمیم خیلی برشون دشوار میشه گرفتنش.
بله
که تو تعدد فرزندان تمام اون آمال و آرزوهای والدین با استعدادهای متنوع بچه ها با مدل های مختلفی اقناع و اشراب میشه و البته خودش یک نگاه بهتری به والده، یه نگاه تعدیل شده تر و معتدل تری میده به والدین که تصور نکنن دقیقا میتونن انسان ها رو همون شکلی که میخوان در واقع شکل بدن و احترام بذارن به تنوع فرزندان، به در واقع استعدادهای متفاوت اونها.
بله.
تفکر قالبی و کلیشه‌ای رو نسبت به فرزند پروری کنار بگذارن. یک دلیل دیگه هم
دکتر اردبیلی اجازه میفرمایین من یه نکته ای رو عرض کنم. فرمایش شما کاملا درسته، اما ما داریم درباره پیش از مادر شدن صحبت میکنیم، درباره این که اساساً چرا بعضی از بانوان حالا به دلیل ترس از مسئولیت ها، به دلیل کمالگرایی که شما بهش اشاره فرمودین، به سمت مادر شدن نمیرن و پرهیز میکنن از این تجربه که طبق ذات همه خانم ها یک تجربه خوشایند و دوست داشتنیه. آنچه که شما میفرمایید تعدد فرزندان مال بعد از اون مرحله است که شما یک بچه آوردین و حالا دلتون میخواد که با بچه های بیشتر مثلا آنچه که دوست دارید درباره آینده اونها محقق بشه. اما چیزی که داریم دربارش صحبت میکنیم فکر کنم ما قبل این هست که شما دارید میفرمایید،
زمانی که به طور خیلی فراگیر و عرفی همه مادران وارد تجربه مادری میشدن، بعد تو تعدد فرزندان این نگاه ها تعدیل میشد.
بله.
در قدیم الان خیلی این تصمیم ها رو زوجین با وسواس و خودآگاهانه و زمانبندی شده میگیرن، در نتیجه این ترس ها و دغدغه ها خیلی افراطی شده. یعنی اون زمان من عرضم این نبود که تعداد فرزندان بیشتر شده یا کمتر، عرضم این بود اون زمان مادر مدت دوره و طول زیادی رو درگیر این وسواس نمیشد که آیا من میتونم مادری کنم یا نه، چون اغلب به محض ازدواج و ظرف چند ماه بعد از ازدواج وارد فرایند مادری و فرزندآوری میشد. الان خاطر این تصمیم رو با تعویق انداختن و زمان بندی و خودآگاهانه شدن و به هر حال وسایل تنظیم باروری و اینها باعث شده که افراد خیلی نسبت به این تصمیم وسواس میشن و بعد باعث میشه متاسفانه اثرات سویی رو خود فرزند پروریشون میگذاره. بعد این تجربه تک ناخوشایند رو یا خیلی دشوار و سخت رو دوست نمیدارن تکرار کنن.
بله.
یعنی میخوام بگم همه اینها رو هم توی تاثیر متاسفانه اثر میذاره. یه با ذهنیت دیگری که آدم ها تصور میکنن تمام امکانات رفاهی و مادی در حد بالاخره فوق تصور باید برای یک فرزند فراهم بیاد، یا این تصور که افراد فکر میکنن اگر فرزندانشون متعدد بشه این امکاناتشون در واقع تقسیم میشه و حق در واقع بچه کم میاد در این میان. یعنی تجارب زیسته شاید مثلا کودکی خودشون یه همچین چیزهایی رو داشته. اصلا این که شیر کردن امکانات، تلاش برای امکانات، نداشتن همه امکانات خودش چه وجوه تربیتی میتونه داشته باشه رو در نظر نمیگیرن و دوستان همه چیز برای اون بچه فراهم بود. دیگه اضافه کنیم به این یه مقدار راحت طلبی هایی که سبک زندگی های جدید برای ما آورده.
بله.
اصلا تصور این که خب من از خودم، از خواب خودم، خوراک خودم، بالاخره اوقات شخصی و لذت شخصی خودم بخوام بزنم.
بله.
برای یک فرزند دیگه و این خیلی دشوار و سخت به نظر میاد برای من. این هم یه وجهه. یه وجه دیگه انگاره ها و خرافه های غلطی هست. مثلا ببینید ما خیلی اوقات میشنویم که افراد میگن خوشیاتونو بکنید بچه بیاد دیگه نمیتونید خوشی داشته.
بله.
باشید. یعنی تصور میکنن پایان خوشی ها، پایان هیجانات، پایان تجربه های جدید در زندگی با اومدن یه فرزند رقم میخوره، که اینها هم واقعا یک تصورات اشتباهیه که متاسفانه چون ما بهش باور پیدا میکنیم واقعا هم اتفاق میفته. وقتی من باورمه که فرزند پایان خوشی های منه، واقعا خوشی های من با اومدن فرزند پایان پیدا میکنه. در حالی که یه سری همه اینها به نظر میاد که از این کلیشه های ذهنی و از این انگاره هایی که برساخت شده باید یه مقدار با ذهن های باز و یه مقدار حتی نوآوری هایی که
بله.
داخل خانواده میتونه اتفاق بیفته به راحتی میشه برنامه ریزی کرد و فاصله گرفت. و وقتی مادران جوان ما با این فضاها آشنا میشن، من اینو بارها دیدم، اصلا انگار ناگهان نفس عمیق میکشن و درهای جدیدی به روشون باز میشه و این وقتی فقط یه تصور غلط کنار میگذارن یه دفعه همه چیز قابل پذیرشتر، قابل تحملتر و حتی شیرینتر میشه
برای. البته که نوع نگاه آدم مؤثر هست بر رویارویش با مشکلات اطراف و فضای پیرامون، اما خب باید بپذیریم که واقعا هم دشواری های وجود داره. این که ما کلا نفی کنیم که مادر شدن و فرزند آوری هیچ مسئولیت یا هیچ دشواری یا هیچ تغییر سختی رو در زندگی ایجاد نمی کنه، قطعا شما هم باش موافق نیستید، اما صحبت از اون مهارته که چطور یاد بگیریم هم از این تجربه خوشایند ذاتی که در سرشت بانوان هست نگذریم و هم بتونیم همه مسئولیت ها و آنچه که باید رو هماهنگ کنیم برای موفق ظاهر شدن در همه جنبه های دیگر زندگی. از شما خیلی سپاسگزارم خانم دکتر اردبیلی. براتون آرزوی موفقیت دارم و باتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما و خدا نگهدار.
با خانم دکتر مریم اردبیلی آینده پژوه صحبت کردیم و همچنان با قلمرو فرهنگ با شما هستیم.
مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت هم دم تنهاییم، من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است، بوسه بر دستان گربت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم، هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری‌های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم، مادرم جانم فدای چهره معصوم تو. هر چه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم.
بسیار خوب، در دقایق پایانی برنامه امروز قلمرو فرهنگ هستیم و همچنان همراه با خانم دکتر دیناروند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت. خانم دکتر، هم شما و هم خانم دکتر اردبیلی که گفتگوی تلفنی با ایشون داشتیم به دشواری‌های مادر بودن، در عین شاغل بودن، تحصیل کردن و دیگر مسئولیت‌های اجتماعی اذعان داشتید. حالا که دقایق پایانی این برنامه است، میخوام ازتون که درباره راهکارها صحبت کنید، اینکه چطور یک بانو میتونه هم فعالیت اجتماعیش رو داشته باشه، هم به تحصیلش و شغلش بپردازه و هم نگران نباشه از اینکه یک مادر کامل خوب و کافی نیست.
ببینید، از لحاظ یک روانشناس، اون ترس یا دور شدن یا اینکه انجام ندادن همه بر میگرده از اینکه ما علم یک چیزی رو نداریم. توصیه من به زنای شاغل، میدونم که همیشه دوست دارن که علمشون به روز باشه، چه در زمینه بارداری، در هنگام کار، در هنگامی که دانشجو هستن، اطلاعات علمیشون رو بالا ببرن. موقعی که اطلاعات علمیشون رو بالا بردن، یقین بدونید که دیگه جای هیچ گونه ترس، واهمه یا عدم برنامه ریزی نیست و اونها هدایت میشن به اینکه شرایط رو مدیریت کنن تا یه اتفاق به نحو احسن انجام بشه.
بله.
یا یه موقعیت بد رو به یک موقعیت خوب تبدیل کنن و همچنین برنامه ریزی داشته باشن تو زندگیشون برای هر کاری، چه بارداریشون، چه مهارت فرزند پروریشون، یا اصلا اهم و فل اهم کردن مسائل زندگی، نقش ها، مسئولیت ها و مدیریت این مسئولیت ها و نقش ها.
بله.
و همچنین برای محیط خانواده، همیشه شعار ما روانشناسا اینه، کیفیت مهمتر از کمیته.
بله.
این توصیه منه که توی هر چیزی، به خصوص در مسائل عاطفی و روانی، کیفیت خیلی مهمه، که اینکه بدونیم که چگونه باید رفتار کنیم، چگونه باید عمل کنیم. پس مادر بودن لذت‌های خیلی زیادی داره و یک تجربه بی پایانه که بی بازگشتم هست و اونها با یک تصمیم غلط خودشون رو در حقیقت از این لذت ابدی محروم نکنن. و همچنین یک زن خوب حتما مادر است و یک ازدواج موفق ازدواجیه که ثمره اون فرزنده. این نکته پایانی من و یک توصیه مادرانه به همه شنوندگان خوب این برنامه بود.
از شما بسیار سپاسگزارم خانم دکتر دیناروند و با آرزوی موفقیت باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدارتون.
به این ترتیب فرصت امروز ما در این برنامه قلمرو فرهنگ هم به پایان رسید. برنامه امروز با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، گزارشگر فاطمه داوودیان و گوینده راضی گردکاهد. سپاس که شنیدید و خدا حافظ.
گام آنتیک دریجان،
تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی مقاوم و ماندگار.
ایزگام آنتیک دریجان، تلفن 086 444 3310.
جای خالی یک فرش زیبا، خانواده‌ای که مدت هاست منتظر فرش. و تو میمونی و همه این خواسته ها درست همون لحظه است که سرهای ایرانی به دادت میرسه، جایی که میتونی با ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی انواع مختلف فرش رو خیلی آسون خریداری کنی. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای فرش در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم شرک شهید کشوری.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 386 444 333 62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران، چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215552570.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرس رو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
مشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس و بردار بیا.
کدوم تندیس؟